بسم الله الرحمن الرحیم. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. به دوستان عزیزم و اصحاب مولانا خیر مقدم میگویم برای چهارمین دوره کلاس های شرح مثنوی شریف در دانشگاه سواس. اما قبل از آن که از بیت 587 به بعد مجلس امروز رو آغاز کنیم، نکته ای رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض میکنم. در جایی به خاطر می آورید که در دفتر اول مثنوی مولانا دو بیت بسیار پرمعنا داشت. می گفت که ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم. گر نموشی دزد در انبان ماست، طاعت اعمال 40 ساله کجاست؟ روشن است که میگوید بعضی از ماها مانند کسی هستیم که در زندگی خودمون 40 سال با عبادت خدا و عبادت خالق و طاعت خالق رو انجام دادن برای خودمون توشه اخروی جمع بکنیم، اما 40 سال میگذرد و بعد میبینیم که وقتی که سری به این انبار میزنیم چیزی در این انبار پیدا نمی کنیم. همینطور بعضی از ماها علاوه بر تدین و دینداری تصور میکنیم که کارهای نیکی هم در زندگی میکنیم، ولی بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال برمیگردیم و به اصطلاح به حساب پسنداز معنوی خودمون که نگاه میکنیم میبینیم صفر. چرا اینطوره؟ از نگاه مولانا یک موشی در این انبار رخنه کرده است و هر آنچه که ما جمع میکنیم و در این انبار پنهان میکنیم اون موش میاد و اینها رو میبره، و این موش در واقع یکی از نمادهای نفس اماره به سوء است. یعنی یکی از نمادهایی است که خودخواهی ما، تکبر ما و رذیلت‌های اخلاقی ما رو نشان می‌دهد. حسادت، بخل، کینه، نفرت و خشم، غضب، خودبینی، خودخواهی، خود رو از دیگران بالاتر دونستن، اینها مجموعه است به علاوه هزاران رذیلت دیگر که نفس، آنچه که ما اصطلاحاً به اختصار به اون نفس میگوییم، یعنی نفس اماره به سوء، به وجود می آورد. یک دفعه چشم باز میکنیم و میبینیم که هیچی نداریم. بسیاری از آدمیان رو لابد شما هم میشناسید که 40 سال نماز خوانده‌اند، روزه گرفته‌اند، یا اگر مسیحی هستند به کلیسا رفته‌اند، عبادت خالق رو کرده‌اند، اما بعد از 40 سال یک صفای اندکی در چهره اونها، در چشم اونها نمی‌بینیم. بعد از 40 سال عبادت حاضر نیستند اندکی از خودگذشتگی کنند، حاضر نیستند خود رو در مقابل خداوند بشناسند. فقط به خاطر این است که در واقع یا یکی از عللش این است که چون این آدمیانی اون موش و اون حیوانی که مرتب از اعمال اینها میکاهد در درون اونها لانه کرده است. بنابراین در آغاز جلسه درس های مثنوی شریف خدمتتون عرض میکنم که مراقب باشیم انشاءالله این موش به درون ما رخنه نکند، و اگر خدای ناکرده اثری از او دیده میشود او رو ما بیرون کنیم. خواندن مثنوی کار با ارزشی است، اما گفت دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. دانستن 4 تا لغت مشکل و یا دانستن 4 تا بیت دشوار از مثنوی مولانا البته فضیلت است، اما به تنهایی هنری نیست. دانستن و دانش اگر ما را به سوی بینش و عمل راهنمایی کند ارزش دارد، وگرنه به تنهایی هیچ ارزشی ندارد. بسیاری از استادان قدر اول ادبیات رو میشناسیم که صدها بیت از مثنوی مولانا رو حفظ هستند و شرح و تفسیر میگویند، حافظ همینطور، سعدی همینطور و سایرین همینطور، اما خدای نکرده گاهی وقتا به بعضی از اینها که برمیخوریم میبینیم که انبانی از خودخواهی و تکبر هستند و آنچنان این صفت در اینها به اصطلاح نهادینه شده است که حتی خودشون متوجه نمیشند که خودخواه هستند و این هم مصیبتی بالاتر است. از قضا داستان امروز حول و حوش هرس دور میزند. قصه ای که امروز از مولانا برای شما میخوانیم و امیدواریم طی چند جلسه تمام بشود درباره هرس است. هرس یعنی طمع بیش از اندازه، یعنی انسان هر چقدر داشته باشد باز هم بخواهد. و بیتی که در ابتدای مجلس خواندم برای شما و قبلا هم بارها تکرار کرده بودم نکته‌ای دارد و آن این است که از نگاه مولانا هرس رو در یک کفه ترازو می شود گذاشت و بسیاری از سایر عیب‌ها و رذیلت‌های اخلاقی رو در کفه دیگر. هر که را جامز عشق چاک شد او ز هرس و جمله عیبی پاک شد، یا عیب کلی پاک شد. یعنی هرس یک طرفه و معایب دیگر یک طرف، و اگر کسی عاشق باشه از هرس بریه، برای اینکه آدم عاشق سیره، آدم عاشق گدا گشنه نیست، آدم عاشق حسرتی نیست، دل او، جان او، درون او پر است از معشوق، بنابراین هرس نمیزنند. نکته دیگر این که هرس و هرس خوردن در این جهان فقط مادی و به اصطلاح ظاهری نیست، یعنی فقط به پول در آوردن و ثروت ختم نمیشود. تصور نکنید که هرس فقط برای جمع آوری مال است، نه، هرس در مورد شهرت هم هست. خیلی ها دوست دارن مشهور شوند. هرس در مورد محبوبیت هم هست. خیلی ها دوست دارن محبوب شوند و محبوب تر شوند. مانند این پاپستارها، ستارهای سینما و بسیاری از کسان دیگری که در معرض شهرت قرار می گیرند. هرس در مورد قدرت هم هست. یعنی از مراحل زندگی یک فردی رو در نظر بگیرید که ابتدا کارمند ساده‌ای بوده است و بعد حالا لیاقتی از خود نشون داده و یا دری به تخت خورده، رئیس اداره شده، بعد مدیر کل شده، بعد معاون وزیر شده، بعد وزیر شده. اگر هرس در جان او لانه کرده باشه، هرس قدرت خودش رو نشون میده و بعد برای رسیدن به این قدرت خدای نکرده دست به هر کاری خواهد زد. و نکته آخر در این بخش از سخنانم در مورد هرس این که هرس پایانی ندارد، یعنی حد یقف ندارد. یعنی اگر کسی بگوید من به این مقدار از مال یا ثروت یا شهرت اگر رسیدم و حریص باشد و بگوید من دیگه برای من کافی است، اشتباه میکند و هرگز چنین نیست. درست مانند نوشیدن آب شور میماند برای تشنه. هر چقدر این آب شور را بیشتر بنوشیم تشنه تر میشه و این ماهیت در واقع هرس است، چه در ثروت اندوزی، چه در قدرت گرایی، چه در شهرت و محبوبیت گرایی. و اما داستان امروز که بخش عمده از اون درباره هرس است، خلاصه قصه از این قرار است که یک عده در یک زندانی بودند، زندانی بودند. از شانس بعد اینها مواجه شده بودند با یک زندانی که بسیار حریص بود از نظر غذا خوردن، فوق العاده شکمباره بود، همه غذاها رو میخورد، بسیار آدم پررویی بود، به نحوی که زندانی ها که خودشون به هر حال آدم زندانی معمولا یک ویژگی های مشخص خودش رو داره، یک کارهای بدی کرده که به زندان افتاده، به خصوص در اون روزگار که حالا زندانی سیاسی هم مرسوم نبوده به یه تعبیر، به یک معنا یا دزدی کرده بوده یا آدم کشته بوده یا عرصبت که کار خلاف دیگری کرده بوده. این آدم هایی که خودشون اهل خلاف بودن از جناب پرخور شکمباره رنج می بردن و نمیتونستند از عهده او بر بیان، تا بالاخره نتونستند تحمل کنند و رفتند درخواست کردند که نماینده قاضی رو صدا کنند بیاد، و نماینده قاضی آمد و با او درد دلشون رو گفتند و از نماینده قاضی خواهش کردند که به قاضی بگوید برای این مرد یک مقرری، یک مستمری تعیین کنند که این حد مشخص رو به او اختصاص بدهند که این غذای دیگران رو نخوره. نماینده نزد قاضی رفت و قاضی به سخن او گوش داد و اصلا تصمیم گرفت که او رو از زندان بیاره بیرون. دربارش تحقیق کرد و دید بله این مفلسه، یعنی چیزی نداره، بنابراین اگر مال کسی رو خورده و یا مثلا قرضی گرفته و نداده الان واقعا ناداره. بنابراین او رو صدا زد و گفت المفلسو فی امان الله، فی امان الله، و شما برو از این زندان، من تو رو آزادت میکنم که دیگران هم از دست تو راحت بشوند و تو هم در زندان دیگر زندانی نباشی و رنج نبری. مرد برگشت و ناراحت شد و به قاضی گفت من کجا برم، من جایی ندارم و کجا از اینجا بهتر، غذای فراوانی آماده هست و من میخورم و سقفی هست که منو از گرما و سرما محافظت میکنه و من نمیرم. اما بالاخره زورش به سر قاضی نرسید و قاضی او رو از زندان بیرون کرد و در این حال گفت که یک کسی رو پیدا کنید بیاد، یک چهارپایی شطوری اسبی بیاره، اینو بذاریدش روی این چهارپا و توی شهر اینو بچرخونید، به همه مردم اعلام کنید که از این به بعد به این قرض ندید، اگر دادید من قاضی او رو دوباره نمیارم به زندون، برای اینکه این مفلسه و نداره. و همین کار رو کردن. یک آنچنان که مولانا میگوید یک کردی رو که هیزم فروش بود پیدا کردند و شطرش رو از او گرفتند، گفتند بیا این افسار شطر رو بگیر و امروز از صبح تا شب با این مرد این کار خیر رو تو انجام بده که مردم او رو بشناسن. مرد رو سوار شطر کردن، کرد هم میچرخید و منادی، یعنی کسی که ندا میداد و آواز در میداد، به مردم مرتبا میگفت که مردم بدانید که این فرد با این قیافه و با این اسم که میگوییم هیچ چیز ندارد، به او قرض ندهید، با او مشارکت نکنید و اگر کردید قاضی و قوه قضاییه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و شما حق نخواهید داشت شکایت کنید. این کار که انجام شد و این جملات رو این جناب صاحب شطور بارها و بارها شنید، شب که شد وقتی که خواستن از هم جدا بشوند، جلوی همین زندانی تازه آزاد شده شکمباره رو گرفت و گفت که خب حالا کرایه یک روز شطور منو بده. و اون برگشت بهش گفت که آخه مگه از صبح تا حالا تو به چه کار بودی؟ تو که همراه من بودی، داشتی میفهمیدی که دارن چی میگن. باز اصرار کرد، گفت حالا اگر کرایه نداری بدی جو بده، یه مقداری که این شطر من بخوره. گفت ندارم. گفت جو نمیدی کاه بده. گفت ندارم. و داستان به همینجا ختم میشه و مولانا نتیجه گیری میکنه و نتیجه میگیره بدون اینکه خدای نکرده بخواهد به قومیتی از قبیل کرد اهانتی کرده باشه، میگه که اون شخص به خصوص که حالا اینجا اسمش گذاشته کرد، چشم و گوشش از حرص بسته بود، همین حرص کوچولوی یک روز کرایه شتر، وگرنه اگر چشمش باز بود و گوشش باز بود میشنید که این مرد مفلس است و چیزی ندارد. بعد مثال رو بزرگتر میکنه مولانا و به کل این جهان عمومیت میدهد مثال رو. یه نکته دیگر این که قصه هایی که در مثنوی میخوانیم بعضی ها در نهایت هنرمندی و استادی از جنبه قصه گویی گفته شده اند و بعضی ها به سرعت از اونها مولانا میگذرد و نتیجه رو میخواد بگیره. در هر دو حالت شما که با مثنوی آشنایید و یا میخواهید بیشتر آشنا بشوید، این نکته رو باید بدونید که مولانا فرمود ای برادر قصه چون پیمانه است. ای برادر قصه چون پیمانه است، یعنی مانند یک ظرفه، معنی اندر وی بسان دانه است. معنا و محتوایی که ما از اون میخواییم استفاده ببریم داخل این ظرف مانند غذاییست و یا اون خوراکی دلچسبیست که در اون ریختن. منظورش این است که به خود قصه خیلی توجه نکنیم، به پیام قصه به اصطلاح امروزی ها، به معنای قصه و به محتوای قصه بیشتر توجه کنیم. بنابراین بعضی وقتها در بعضی قصه ها شما خواهید دید که در واقع به یک معنا قصه شما رو خمار میگذاره، یعنی انتظار دارید هنوز ادامه داشته باشه یا انتظار قصه پردازی زیباتری دارید که چون این خبری نیست. به یاد این نکته بیفتید که هدف از قصه گویی بیشتر معناست، کما اینکه در قرآن هم که یکی از حداقل چهار موضوع اصلی قرآن گفتن قصه گذشتگان و نیاکان و اقوام و ملل و نحل هست، از برای قصه گویی و سرگرم کردن مردم قرآن قصه نمیگه، میگه لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، یعنی همانا در قصه هایی که در این کتاب آسمانی هست عبرتی است برای صاحبان خرد، برای آنها که میفهمند و عقل دارند و هوشیارند. از داستان حضرت یوسف مثلا یکی از پندهایی که میگیریم پاکدامنی است. از داستان حضرت ایوب یکی از پندهایی که میگیریم صبر و تحمل است. از داستان حضرت موسی یکی از پندهایی که میگیریم خسته نشدن و مبارزه کردن است. از داستان حضرت عیسی معنویت و پاکیزگی و همینطور از سایر انبیاء الهی علیهم السلام. حالا از بیت اول میخوانم براتون و میرم جلو. همچنان که باز قبلا گفته بودم براتون، هر یک از قصه های مثنوی معمولا با یکی دو بیت قبلی آغاز می شود. بنابراین برای اینکه یک کلید دیگر از مثنوی در اختیارمون باشد، این رو من دوباره تأکید می کنم و یادآوری می کنم، اگر قصه ای از مثنوی رو آغاز کردید به چند بیت قبل از او مراجعه کنید. معمولا در 80%، در یه درصد بالایی از کار، چند بیت قبل از آغاز قصه مقدمه است بر اون قصه، اگرچه چند بیت قبل مربوط به ابیات پایانی قصه قبلیه. اینجا هم همینطور است. بیت 587 میگوید صد حکایت بشنود مدهوش حرص، در نیاید نکته ای در گوش حرص. اگر به خاطر داشته باشید، خب این مربوط به داستان قبلی بود که ما اون داستان را با هم خوندیم و به پایان بردیم، داستان عرصه که اگر اشتباه نکنم خاریدن روستایی در تاریکی شیر را بزن. به هر حال بیت مربوط به قصه قبلی است، اما میگوید که کسی که مدهوش حرص است، یعنی حرص هوش او رو گرفته و همه وجود او رو گرفته، صد حکایت میشنوه، صد تا داستان براش میگی، صد تا مثال و قصه میزنی، مانند همین کلاس که خدا نکنه و امیدوارم که چون این کسی امروز در کلاس ما نباشه، که صد تا قصه براش میگی ولیکن یک نکته حتی در گوش او فرو نمیره، برای اینکه مدهوش حرصه و حرص همه وجود او رو پر کرده. جایی برای زیبایی های الهی و پاکیزگی های معنوی نگذاشته و بعد قصه رو آغاز میکنه. تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر. بود شخصی مفلسی بی خانمان، مانده در زندان و بند بی امان. یه آدم مفلسی توی زندان بود، بی خانمان بود، بی چیز بود و در بند بود. بند یعنی زنجیر. در بند بی امان بود یعنی در زنجیری بود که هرگز برداشته نمی شد و به او امان نمی داد. بعد چه کار می کرد؟ لقمه زندانیان خوردی گزاف، بر دل خلق از طمع چون کوه قاف. لقمه این در اینجا یعنی غذا، غذای زندانیان رو میخورد این جناب مفلس به طرز بسیار زیادی. گزاف یعنی بیهوده، هرزه، زیاد. بر دل خلق از طمع چون کوه قاف. کوه قاف کوه افسانه است که نام او رو شنیدید. میگه این آدم مانند کوه عظیم قاف به واسطه یه طمعی که داشت بر دل مردم سنگینی میکرد، باعث آزار و اذیت همبندها و زندانیان بود. زهره نه کس را که لقمه اینان خورد، زان که آن لقمه ربا گاوش برد. زهره، زهره نه یعنی کسی زهره نداشت. زهره داشتن یعنی جرأت داشتن. میگن فلانی خیلی زهره داره، یعنی جرأت داره. یا وقتی که کسی که میترسه میگن زهرم ترکید، کنایه از ترس و وحشت بیش از اندازه است. اصطلاحا شاید به کیسه صفرا هم در قدیم زهره میگفتند. زهره نه کس را که لقمه نان خورد، هیچ کس جرأت نداشت یک لقمه نون بخوره، زان که آن لقمه ربا گاوش برد. برای اینکه اون کسی که لقمه ها را می ربایید، لقمه ربا یعنی لقمه دزد، اون کسی که لقمه ها را می دزدید و می ربایید گاوش رو می برد. گاوش برد یعنی چی؟ این گاو بردن و یا گاو آوردن به معنای دزدیه و فریبکاری و هیلگری، اصطلاح است. حالا بعداً در یه بیت دیگر بیشتر اگر رسیدیم توضیح میدیم. هر که این چهار بیت رو مولانا گفت، از همین چهار بیت یک نتیجه میگیره. زندانی بود، غذای دیگران رو میخورد و کسی هم جرأت نداشت به او چیزی بگه. بعد مولانا میگوید که هر که دور از رحمت رحمان بود، او گدا چشم است اگر سلطان بود. ببینید حسرتی بودن و گدا سیرت بودن لزوما ارتباطی به ثروتمند بودن نداره. بسیاری آدم های ثروتمند رو ما میشناسیم یا شما هم دیدید که بسیار حسرتی هن یا خسیس هن یا به اصطلاح نتوانم بین هستن، نتونم بینن. و بسیاری از افراد کم درآمد فقیر رو میشناسیم که چشم و دل سیر هستند. بنابراین این نکته رو مولانا میگوید که اولا گدا چشم بودن یعنی حسرتی بودن و نوعی حرص داشتن، این لزوما با ثروت ارتباطی نداره. خیال نکنیم کسانی که پول دارند اونها سیرند، نه خیر، بعضی هاشون تا ابد گرسنه هستند و این در این گرسنگی میمیرند. اما چرا اینطور میشند؟ از نظر مولانا برای این است که دور از رحمت رحمان هست، یعنی رحمت خداوند رو بهش ایمان ندارند، بخشش های خدای کریم رو بهش ایمان ندارند. هر که ایمان به بخشش خدا نداشته باشد، هر که ایمان نداشته باشد که خداوند کریم است و بخشنده است، او گداچشم است. اگر سلطان بود، سلطان هم باشه باز گداسیرت است. و یک چنین آدمی مرمروت را نهاده زیر پا، گشته زندان دوزخی زان نان ربا. مروت یعنی جوانمردی، اون مر هم اضافیه، همچنان که بارها گفتم براتون به عنوان تزئین به کار میره، در مثنوی زیاد استفاده شده. مر مروت را نهاده زیر پا یعنی جوانمردی را زیر پا گذاشته، و زندان به واسطه وجود اون که نان دیگران رو میدزدید جهنم شده. دوزخ یعنی جهنم. دوباره مولانا یک نتیجه دیگری میگیرد از همین بیتی که گفته. سخن از زندان شد و سخن از حرص شد، یک نتیجه میگیرد مولانا و به ما یک هشداری میدهد. میگوید که گر گریزی بر امید راحتی، یا گر گریزی بر امید راحتی، آن طرف هم پیش آید آفتی. آفت یعنی آسیب، زیان، ضرر. مولانا به ما میگوید که اگر توی این دنیا ما دنبال راحتی باشیم بهش نمیرسیم، مطمئن باشیم. این دنیا، در این دنیا به امید آسودگی نمیتونی حتی به یک گوشه ای فرار کنی و بگی که من میرم تو این گوشه مینشینم و چشمم رو از خلق میبندم و به یک آرامشی و آسایشی میرسم. نه خیر، دنیا جای آسایش نیست. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. حافظ میگه چرا اینطوره؟ واقعا قرآن هم که بارها من این سر کلاس خدمتون عرض کردم میگوید انسان رو در رنج آفریدیم. آخه چرا؟ شاید دو تا پاسخ براتون داشته باشم که قبلا هم گفتم، خلاصه میکنم برای کسانی که در این ترم به ما پیوستن و رد میشن. چرا ما انسان ها همیشه در رنجیم؟ چرا اگر به امید راحتی هم به یه گوشه فرار کنیم و از خلق خدا هم بگریزیم، باز آن طرف هم پیشت آید آفتی، دوباره اونجا هم یه آسیب به همون میرسه؟ اگر از نگاه عارفانه و در واقع صوفیانه نگاه کنیم، یک علتش این است که ما از اصلمون دور افتادیم، ما متعلق به این دنیا نیستیم، ما متعلق به یه جایی بودیم به اسم بهشت، به اسم فردوس، به اسم مینو، به اسم رضوان به یه تعبیر، و پر از آرامش و آسایش و صلح و به اصطلاح پیس بوده است. اونجا یه دفعه آمدیم در یه دنیایی که پر از تضاده، پر از تناقضه، پر از تخالفه. منفعت من با منفعت شما درگیر میشه، بعد شما ناچارید منو به زمین بزنید، من ناچارم برای شما بزنم، کلاه سرتون بذارم. و این دنیا دنیای آسایش نیست، به خاطر اینکه ما در این دنیا احساس غربت میکنیم، ما از اصلمون دور افتادیم. و همون ابیاتی که به 18 بیت اولی که در آغاز مثنوی میبینیم برای ما این نکته رو شرح میکنه در واقع، و بسیاری از نکات دیگر رو که میگن روزی که منو از نیستان بریدند و به این سرزمین خاکی آوردند، وجود من پر از این ناله غم‌انگیز شد که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من به هر جمعیت این آلان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. سر من از ناله من دور نیست، دیگ چشم و گوش را آن نور نیست. حالا ای حال، یکی از عللی که ما رنج میبریم این است که اصلا اینجا متعلق به ما نیست، ما هم متعلق به اینجا نیستیم، به این دنیا. در مثال کوچکتری شما ملاحظه کنید، همه ایرانی هستید و به یک سرزمینی آمده اید که حداقل یک درصد بالایی از آن چیزهایی که میبینید و میشنوید باب طبع شما نیست. حداقل حداقل نزدیکانتون همه اینجا نیستن، خانه پدری اینجا نیست و همیشه دلتنگ جای دیگری هستیم و هستیم، نوستالژی جای دیگری رو داریم، غم غربت داریم. بودن در این جهان نسبت به اون سرزمین اصلی که ما بهش متعلقیم درست شبیه به بودن در این مملکت انگلستان است و دور بودن از سرزمین آبا و اجدادی دوست داشتنی معلوف ما ایران زمین. نکته دومی که ما انسان ها به واسطه او رنج میبریم بسیار به نظرم ساده میاد و اون اینه که ما آدم ها رو طوری ساخته اند که خواسته های ما و درون ما در درون ما نامحدوده، چه مادی چه معنوی. اصلا ما رو طوری ساختن که خواسته های ما نامحدوده، به ثروت برسیم بیشتر میخواییم، فرزند خوب داشته باشیم باز بهترشون میخواییم، مقام داشته باشیم بالاترشون میخواییم، اتومبیل خوب داشته باشیم بهترشون میخواییم، نمره 18 بگیریم مثلا 20 میخواییم، 80 بگیریم 90 میخواییم. همینطور مادی و معنوی خواسته های ما نامحدوده، اما بیرون از ما همه چیز در این دنیا محدوده و ما رو محدود میکنه و دست و پای ما رو میبنده و شاید یکی از عللی که ما رنج میبریم همینه که از درون و به لحاظ خواسته ها و خواستنی ها نامحدودیم و از برون به لحاظ امکانات و آنچه که موجود است محدود. به همین جهت مولانا هشداری به ما میدهد و یک تلنگری به روح ما میزند، میگوید که گر گریزی بر امید راحتی، آن طرف هم پیشت آید آفتی. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. دد یعنی حیوان وحشی، دام هم یعنی حیوان. میگه هیچ گوشه‌ای، هیچ کنجی نیست که تو بری و اونجا یک شیری، گرگی، پلنگی، ماری، عقربی و امثالهم نباشه، مگر یک جا، مگر یک جا و اون خلوتگاه حق است، یعنی جایی که حضور حق رو احساس کنی، اونجا آرام میگیری. به تعبیر دیگر اگر بخواهیم به سعادت و آرامش باطنی برسیم، به ما گفتند که به قناعت برسیم. قناعت به معنای تنبلی نیست، قناعت به معنای کار نکردن و تلاش نکردن نیست. قناعت به این معناست که حافظ گفت در این دنیا اگر سودیست با درویش خرسند است، در این دنیا اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. ما به اون چیزی که داریم قانع باشیم، حسرت دیگران رو نخوریم و حسادت بر دیگران نبریم، هرس نخوریم، آرام میشیم. اگر تونستیم بیشترش کنیم، تلاش کنیم و اگر نتونستیم قصه نخوریم. کجا میشه این کار رو کرد؟ در ذیل چه سایه‌ای، در ذیل چه ذلی و در چه ساختمانی این کار رو می شود کرد؟ در یک ساختمان معنوی. حالا اگر الهی باشد فبه المطلوب، چه بهتر برای ما که ایمان به خداوند داریم و روز جزا. و اگر از نوع به اصطلاح حتی این خودسازی های غیر الهی هم باشد، آنچنان که میبینید مثل بودایسم، بودیسم و امثال هم یک حد اقلی از آرامش رو به انسان ها میدهد. در اون تعالیم هم به شما ها میگوید که درونتون رو آرام کنید و خودتون رو از درون بسازید. بیرون هیچ خبری نیست، این دنیای بیرون هیچ خبری نیست، همه خبرها در درون ماست. و بعد به زیباترین ابیات خواهیم رسید که همین موضوع رو مولانا برای ما در همین درس شرح میکنه. هیچ کنجی بیدد و بیداد نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. آرام میخوای بگیری، برو در خونه خدا رو بزن، برو به خلوتگاه خداوند و با او بنشین، با اون معشوق ابدی، با اون معشوق زیبا زیبا، با اون زیبایی مطلق بگو. گفت نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، که ز تشنگی بمردم بر آب زندگانی. و روح خودت رو پاکیزه کن بنا به توصیه مولانا. کنج زندان جهان ناگزیر نیست بی پا مزد و بی دق الحسیر. پا مزد مثل دست مزد، اگه با دست یک کاری میکردن دست مزد میگرفتن و میگیریم wages در واقع. پا مزد هم در قدیم اگر کسی با پا یک کاری میکرد، یعنی یه جایی میرفت، یک در واقع پیکی قاصدی برای شما بسته ای میبرد یا میآورد، بهش پا مزد میدادن، کرایه میدادن. و به معنای در واقع مزدی است که از زحمت پا به دست میاد، اجرت قاصد در واقع. دق الحسیر هم یعنی کوبیدن حسیر، یعنی بوریا کوبی، اما اصطلاحاً به نوعی مهمانی میگویند که بعد از رفتن به خانه نو اون مهمانی رو مرسوم بوده که میدادند. کنایه از تکلفه در اینجا، کنایه از زحمته، از رنج در واقع. میگه که کنج زندان جهان ناگزیر نیست بی پا مزد و بی دق الحسیر. این زندانی که ما به ناگزیر در اون افتادیم، بدون در واقع زحمت نیست دیگه، که داریم میبینیم دیگه، با چشمامون داریم میبینیم، با گوشامون داریم میشنویم. عرفای ما این دنیا رو به مثابه زندان میدیدن و چاه. یعنی خیلی خوبه که ما فکر کنیم ببینیم که ما این دنیا رو به چه شکل میبینیم. خود فکر کنیم آیا ما این دنیا رو به شکل یک قصر میبینیم که همه چیز توش آماده است و میارن میبرن، میخوریم مینوشیم میخوابیم و زندگی میکنیم؟ خیر. آیا این دنیا رو ما انسان‌ها بعضیامون مثل جنگل می‌بینیم؟ یعنی معتقدیم که تو این جنگل هر کی زورش بیشتره باید قدرتمندتر باشه و بماند و قوی ضعیف رو بکشه؟ این دنیا بینی در واقع جهان بینی ماست به یه تعبیر. بیشتر فکر کنیم ما این دنیا رو مثل یک جنگل می‌بینیم؟ شناختی که از این دنیا داریم، این دنیا برای ما مثل یک جنگله؟ آیا ما این دنیا رو مثل مزرعه میبینیم؟ این تعبیر قرآنیه. یعنی چی؟ در جنگل چه خبر بود؟ در جنگل کسی از قانون پیروی نمیکرد، قانون زور بود و موجود قویتر موجود ضعیفتر رو میکشت و از بین میبرد. اما در مزرعه چه خبره؟ در یک مزرعه اصلا یک قوانین دیگری حاکمه. در مزرعه به ما میگویند که، و مزرعه میگوید هر چه بکاری درو میکنی. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. حافظ میگه، میگه به آسمان نگاه میکردم، بعد این سبزی و زیبایی آسمان منو بیاد کشتزار انداخت. ماه هم در شبهای اول یا آخر بود و به شکل داس بود، ماه نو بود، شبهای اول ماه بود. به یاد داس افتادم، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. تصاویر شعری رو ببینیم، شعر بدون تصاویر و عنصر خیال دیگه شعر نیست، نظمه. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. بالاخره اینطوره دیگه، گندم از گندم بروید، جو ز جو. ما اگر گندم بکاریم گندم برمیداریم، اگر جو بکاریم جو برمیداریم. در زندگی هامون اگر باد بکاریم طوفان درو میکنیم، به خاطر بیاوریم. اگر مهر و محبت و همت و زحمت کشی و عاطفه خرج کنیم، مهر و محبت و عاطفه نصیبمون میشه. عشق بکاریم عشق برمیداریم. اگر کینه و نفرت و دشمنی و حسادت و بخل بکاریم، از یک بذر چندین بذر شبیه به همو به ما برمیگردونه. اگرچه به ما گفتن در ادب دینی که اگه کار خوب بکنیم 10 برابر پاداش میبینیم و اگر کار بد بکنیم فقط 1 برابر به ما برمیگرد. اینو هم به ما گفتن. خب دنیا رو جنگل دیدیم، دنیا رو قصر دیدیم، دنیا رو مزرعه دیدیم، دنیا رو یک خانه ابدی میبینیم ما که تا همیشه تا ابد در این دنیا خواهیم بود. آخه اونایی که دنیا رو خانه ابدی میبینن یه جور کار میکنن تو این دنیا، یه کارایی میکنن. اونایی که این دنیا رو یه خانه موقتی میبینن یه جور دیگه کار میکنن. دنیا رو یه هتل میبینیم، اینا مثال برای دنیا. یه مهمانسرا میبینیم که اومدیم اینجا حالا، ولی باید بریم، باید بریم یه جای دیگه، یه جایی که چه بسا و انشاءالله قطعاً بهتر از اینه. یعنی فعلا اومدیم در یک مهمانخانه مثلا 3 ستاره، بعد یک هتل 5 ستار 5 ستاره در انتظار ماست. دنیا رو یه هتل میبینیم. عمدتاً جدای از تعبیری که برای شما گفتم که از قرآن هست که میگوید از دنیا مزرعه الاخره، که قرآن دنیا رو مزرعه میبیند، عرفای ما دنیا رو به شکل زندان میدیدند برای انسان، یا به شکل چاه میدیدند. از دنیا سجن المؤمن میگفتن، دنیا زندان مؤمن است، کسی که ایمان دارد، و یا مثل چاه میماند. این تعبیر چاه رو مولانا به خصوص تعبیر حضرت یوسف رو که برادران اونو در چاه انداختن ولی نماند و بالاخره آمد بیرون به اراده الهی، مولانا زیاد به کار برده تعبیر چاه و گفت یوسفی در چاه و این زندانیان بر سر بازار سودند و زیان. بگذاریم، آیا این دنیای عرفای ما به چه شکله؟ به شکل چاه. خب حالا ما وقتی در یک چاه قرار گرفتیم چند کار میتونیم بکنیم؟ اولا آگاهی از اون چاهه، چون خیلی از ماها متوجه نیستیم در چاهی. اگر یک کودکی رو در نظر بگیرید که از ابتدا در چاه متولد شده باشه، این چاهای کبیری رو شما بعضیاتون شاید دیده باشید، لزوماً اون چاه طولانی باری که تش پر از آبم هست نیست، چاهیست که دهنه پهن داره و بعد آب کفش هم خشک شده و در واقع دهنه قنات به یه تعبیر توش هم پر است از مار و عقرب و موش و حیوانات موزی. یک چنین جاییست چاه، و شما تجسم کنید یک کسی در چاه به دنیا آمده. خب کسی که در چاه به دنیا آمده که چیز دیگری ندیده در این دنیا و تصور میکنه دنیا همینه، درست مانند زمانی که ما در رحمهای مادرانمون بودیم، در شکم مادرمون بودیم. اگر ما تصوری، تعقلی و فکری به فرض می داشتیم، تصور می کردیم، چون از اون جهان بنده اطلاعی ندارم، ولی تصور می کردیم که دنیا همینه دیگه، و به همین جهت وقتی که به جهان جدید که این دنیا باشه قدم می گذاریم، شروع می کنیم گریه کردن، می خواهیم هنوز اونجا باشیم. این دنیا هم نسبت به دنیای دیگه مانند نسبت شکم مادر است نسبت به این دنیا، یعنی این دنیا در دل دنیای دیگر قرار داره و ما بعضی از ما به خاطر رفتن از این دنیا ناراحتیم، در صورتی که ناراحتی نداره. برگردیم به مثال، شما توی چاه نشستید، یا متوجه هستید توی چاه هستید یا نیستید. اگه نیستید که هیچ، اصلا دیگه بحثی نداره. اما کسانی که متوجه هستن توی چاه هستن، باید از اونها بپرسیم و از خودمون بپرسیم که آیا کسی که در یک چاهی پر از مار و مور و عقرب زندگی میکنه، آیا همه یه وظیفش و کارش باید این باشه که این تو این چاه بمونه تا بمیره، یا نه دنبال یک ریسمانی باشه و از این چاه بیاد بیرون، وقتی آمد بیرون ببینه عجب صحرایی، عجب گلهایی، عجب گیاهانی، عجب آب گوارایی، عجب میوه های شیرینی و عجب موجودات زیبایی. و اون ریسمان رو مولانا میگوید برای ما آویختند، اگرچه با ریسمان هم میشود پایین رفت هم میشود بالا رفت. میگوید حمدلله که این رسن آویختند، خدا رو شکر میکنیم که ریسمان رو آویختند. و اون ریسمان چنگ زدن به تعالیم معنوی پیامبران الهی است و صبر بر امر اله است، یعنی آنچه که خداوند گفته است رو در نظر گرفتن. این ریسمانی است که برای ما فرستادن که از این دنیا و از این چاه در واقع بیان بیرون. خب باز مولانا ادامه میدهد و میگوید که والله، و یعنی قسم به، و یعنی قسم به، و تین یعنی قسم به تین، و زیتون یعنی قسم به زیتون. والله یعنی قسم به الله، یعنی خداوند الله. به خدا قسم هر سوراخ موشی در روی، والله هر سوراخ موشی در روی، مبتلای گربه چنگالی شوی. این دنیا اینجوریه، به همین صراحت به ما میگوید که والله هر سوراخ موشی در روی، مبتلای گربه چنگالی شوی. تو سوراخ موش هم بری قایم بشی، بالاخره یک گربه چنگالی پیدا میشود و تو رو از آسیب‌های این دنیا محفوظ نخواهد داشت. اینجا در ابیات بعدی یکی از عمیق‌ترین مباحث فکری و ذهنی رو مولانا مطرح میکنه که در مثنوی چندین بار این رو تکرار کرده و اون خیال است. خیال، و همون نکته‌ای که من قبلا خدمتتون عرض کردم که از نگاه عارفان ما آنچه که مایه فلاح و رستگاری است این است که ما از درون ابتدا خود رو درست کنیم و خوشبختی فراموش نکنیم در احساس خوشبختیه. خوشبختی یک امر درونی است، یک امر بیرونی نیست. چه بسا کسا با میلیون ها ثروت خوشبخت نیستند، و بسا کسا که با اندک مایحتاجی که زندگی اونها رو برآورده میکنه احساس خوشبختی میکنند. برای اینکه خوشبختی در احساس خوشبختی است و احساس خوشبختی هم یک امر درونی است. مبحث خیال رو اینطور آغاز میکند مولانا، میگوید آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. فربه یعنی چاق، درشت. در قدیم کسی که سالم بود و از نظر پزشکی بیماری نداشت معتقد بودن چاق میشه، یا برعکس آدم های چاق رو معتقد بودن سالمند و مشکلی ندارن. مولانا میگوید آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. جمال هم یعنی زیبایی، صاحب جمال یعنی دارای زیبایی. اول مصرع دوم رو بخونیم بعد اول رو. گر خیالاتش بود صاحب جمال، یعنی اگر اندیشه های آدمی زیبا باشه، یعنی اگر درون انسان یک آرامشی و یک زیبایی جریان داشته باشه، اون وقت آدمی به واسطه این خیال، این خیالات درونی فربه میشه. چاق میشه، بهش خوش میگذره. اما برعکس، ور خیالاتش نماید ناخوشی، میگدازد همچون موم از آتشی. موم اون قسمتی است از عسل که شما دیدید میگیرن و همراه با عسله، این ماده نرمی است و اگر اندکی آتش بهش بخوره فوری نرم میشه و آب میشه. مثالی زده مولانا، میگه که اما اگه خیالات آدمی ناخوش باشه، یعنی تو مغزش در درونش فکر و اندیشه ناخوش داشته باشه، مثل موم در آتش میگدازد و ناراحت است. شما دقت کردید یه روزی وقتی خوشحال هستی تصور میکنی همه دنیا خوشحالن، یه روزی هم وقتی غم و غصه دارید فکر میکنی همه دنیا رو غم گرفته، در صورت که این دنیا، این بیرون هیچ چیزی عوض نشده، این درخت همون درخته، این خیابون همون خیابونه، بقیه آدم هم کم و بیش همون آدم ها هستن، یه چیزی در درون ما عوض شده، یه پولی بهمون رسیده مثلا، اگه دانشجو هستیم درسی رو پاس کردیم، نمره خوبی گرفتیم مثلا، اگه اهل بیزینسی نمیدونم یک موفقیتی داشتیم، یا اگر اهل معنویات هستیم به یک جلوه ای از جلوه های حق رسیدیم، اون روز احساس میکنیم همه چیز خوشه، همه جهان خوشه. در میان مار و کژدم گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، مار و کژدم مر تو را مونس بود، کان خیالت کیمیای مس بود. کژدم یعنی عقرب. میگه ببین اگر میان مار و عقرب باشیم ولی با خیال خوش حضرت حق به سر ببریم، یا خداوند برای ما خیال خوش به وجود آورده باشه، ما رو به خیال خوش انداخته باشه، مار و کژدم مر تو را مونس بود. مار و عقرب برای تو مونسند، دوستند، رفیقند، انیسند، انس میگیری باهاشون، کان خیالت کیمیای مس بود. این خیال کیمیای مس. کیمیا علمی بوده است در قدیم که تلاش میکردن به واسطه این علم مادهی درست کنند که ماده رو بزنن به مس و مس رو تبدیل به طلا کنن. این علم شیمی امروز و کمیستری امروز هم در واقع از همون کیمیا میاد و ادامه همون آزمایشات در واقع دانشمندان قدیمی. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. صبر میدونید خیلی تلخه، صبر شیرین نیست، صبر تلخ است ولی کن بره شیرین داره، صبر تلخه. و همین جهت بسیاری از ما آدمیان آدم های صبوری نیستیم، ما این داروی تلخ رو نمیتونیم مصرف کنیم، از حلقمون پایین نمیره، زود از کوره در میریم، زود قهر میکنیم از خدا، زود از خدا میخوایم که به ما همه اون چیزایی که میخوایم بده. و نوعاً صبر کردن و صبوری داشتن کار آسونی نیست، نه تنها کار آسونی نیست بلکه بسیار تلخه صبر. اما در یه صورت صبر شیرین میشه. در چه صورت؟ در صورتی که خیال خوش با ما باشه، خیال فرج باشه. فرج یعنی گشایش، رهایی. در این صورت مولانا میگوید صبر شیرین میشه. مثالی براتون بزنم، دو حالت رو در نظر بگیرید. یک حالت فرض کنید که یک نفر رو زندان انداختن برای 15 سال، یک نفر دیگه هم بهش گفتن که تو باید 15 سال در این زندان باشی برای یک مأموریت خیلی مهم که مثلا یک عده جاسوس رو شناسایی کن یا یک عده قاچاقچی رو شناسایی کن. هر دو در زندان هستند، هر دو هم قرار 15 سال در اونجا باشن. نفر اول براش صبر خیلی تلخه، اما نفر دوم تصور میکنه که برای یک مأموریت انسان دوستانه ای آمده اینجا و داره یک کار مهمی رو انجام میده، اصلا براش دیگه گذشته زمان مهم نیست و به کارش میپردازه. هر دو هم یه جا هستن، تنها چیزی که بین این دو تا تفاوت داره خیالات این دو نفره. صبر شیرین از خیالات خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. آن فرج زاید ز ایمان در ضمیر، ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. زهیر یعنی درد و رنج. خب حالا اون خیالات فرج و خیالات خوشی که در انسان به وجود میاد و باعث میشه که صبر تلخ رو برای انسان شیرین کنه از کجا میاد؟ مولانا میگوید که اونها از ایمان میان. اون صبر، اون فرج و گشادگی از ایمان به وجود میاد. کسانی که ایمان دارن در ضمیرشون یعنی در درونشون باعث می شود که احساس گشادگی کنند و صبر داشته باشند و زندگی برای اونها شیرین باشه. ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. کسی که ایمان نداشته باشه یا ایمانش ضعیف باشه اون وقت ناامیده و رنج می بره. صبر از ایمان بیابد سر کله، حیثو لا صبره فلا ایمانه له. می گوید که صبر به واسطه ایمان است که تاج بر سرش میذاره و کلاهدار میشه و شیرین میشه و منزلت پیدا میکنه. و همین جهت حیثو لا صبره فلا ایمان له، این اشاره داره، اشاره میکنه به حدیثی که میگوید من لا صبر له لا ایمان له، یعنی کسی که صبر نداشته باشد ایمان هم ندارد. کسی که صبر نداشته باشد ایمان هم ندارد. گفت همین اون وقت مولانا به فارسی میگه، گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. پیامبر گرامی اسلام فرمود خدا اگر کسی صبر نداشته باشه خدا بهش ایمان نداده. صبر فقط به معنای فقط و فقط به معنای تحمل و بردباری نیست، او هم هست، ولی یه پله بالاتر به معنای انجام دادن تمامی واجبات و انجام ندادن تمامی محرمات در دین. معنای دینیش یه پله بالاتر از فقط تحمله. میگوید کسانی که استعینوا بالصبر و الصلاة، به یاری بخواهید از صبر و نماز، فقط به معنای صرفاً به معنای تحمل و بردباری نیست، او هم هست اما معنای وسیع‌تری دارد که در واقع به عمل کردن امر خداوند است. آن یکی، حالا چند تا مثال میزنه مولانا و میگه ببین یه مقداری قضیه رو برای ما ملموس میکنه. میگوید آن یکی در چشم تو باشد چون مار، هم وین در چشم آن دیگر نگار. خیلی جالبه، یک کسی ما انقدر ازش متنفریم بدمون میاد که از مار به چشممون بدتر میاد، ولی همین فرد معشوق کس دیگری است، به چشم کس دیگری، به چشم نگار میاد و کس دیگری است که او رو دوست داره. چرا؟ برای اینکه ما که ازش بدمون میاد زان که در چشمت خیال کفر اوست، وان خیال مؤمنی در چشم دوست. برای چی؟ برای اینکه در چشم ما، من و تو، خیال کفر او اومده، یعنی حالا یا او رو پوشوندیم به تعبیر، یا به تعبیر دیگه تصور میکنیم که او کافره و همین جهت از او بدمون میاد، او رو مثل مار میبینیم. ولی همون اون خیال مؤمنی در چشم دوست، ولی همون در چشم دیگری خیال مؤمن در واقع زنده شده. یک نفر رو دو فرد دو جور میبینند و و این بسیار طبیعیه. کم در این یک شخص هر دو فعل هست، گاه ماهی باشد و گاه شست. حالا قضیه روشن میکنه مولانا، ما رو خیلی درگیر قضایای فلسفی نمیکنه. میگه ببین هر انسانی هر دو چیز در او هست، هم در او کفر هست هم ایمان هست. گاه ماهی باشد او و گاه شست. شست یعنی قلاب ماهیگیری. گاهی وقتا یک کسی مثل ماهیه، گاهی وقتا یه وقتی مثل قلاب ماهیگیریه که با هم تفاوت دارن. نیم او مؤمن بود، نیمیش گبر، نیم او هرس‌آوری، نیمیش صبر. گبر یعنی آتش پرست. در بعضی از نقاط ایران به زرتشتی هم گبر میگویند، اما مولانا منظورش از گبر در مثنوی زرتشتی نیست و هیچ اهانتی مولانا به هیچ دینی از ادیان مختلف نکرد در زندگیش و شاهد و گواه ماجرا هم روز مرگ او بود که هنگامی که از این دنیا رفت، از تمام فرقه های مذهبی و از همه صنوف مردم به دنبال جنازه مولانا روان بودند و عشق می‌ریختند و او رو دوست داشتند. نیم او مؤمن بود، نیمیش گبر، نیم او هرس‌آوری، نیمیش صبر. ما آدم ها اینطوریم دیگه. شما بیاد می آورید که انسان رو خداوند وقتی می‌خواست خلق کنه گفتند که از گل خلق کرد، یا از حمع مسنون، یا سلسال کلفخار، لجن بدبو، یا همین گل. آمد و اینطور که در اندیشه در واقع دینی ما هست، جنس آدمی رو از این ماده پست انتخاب کرد، یه تیکه لجن بدبو، یه تیکه سفال، یه تیکه گل، ولی بعد یه کار دیگه هم کرد، بعد از روح خودش در او دمید. این کار نداریم به مکانیزم عمل، که خداوند که اصلا صورت نیست، خداوند جسم نیست که دست داشته باشه بعد گلی رو بگیره، بعد این گل رو به شکل آدمیزاده در بیاره، بعد خداوند که حلق نداره، دهان نداره، فوت کنه در اون. اینها به جای خود، اینها نمادند، سیمبل هستند، سمبل هستند برای اینکه چیز دیگری به ما بگویند. و آن این که ما انسانها از دو چیز تشکیل شده ایم، همه ما از دو بعد حداقل تشکیل شدیم، یکی پست‌ترین و بی ارزش‌ترین چیزهای دنیا که لجن بدبوی کف جوست، و دوم زیباترین و پاکترین جلوه‌های جهان که خود خدا زیباترینه. و بعد روح خدا رو ببینید، تعبیر روح خدا، و نفخت و فیه من روحی، از روحش خداوند در این موجود دمید و این موجود شد انسان و شدیم ما. ما از دو چیز تشکیل شدیم، بدترین و بهترین. به همین جهت در هر لحظه از زندگی ما بر سر یک دوراهی قرار داریم، تو خونه، توی محل کار، در داد و ستد، در رفتارهای خانوادگی، در درس، در سیاست، در اخلاق، در هر چی که شما تصور بکنید. ما انسان‌ها هر لحظه بر سر یک دوراهی هستیم که این ور بریم یا اون ور. ای که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. در یک حد محدودی ما این اختیار رو داریم که به اون و قوه الهی به فضل خداوند یک راه درستی رو انتخاب کنیم. دوباره به مرحله بعد که میرسیم باز سر یک دوراهی هستیم، دوباره دوراهی. و این یک شاخه شجره طیبه است که به آسمان و به خداوند و نیکی ها میرسه، و یک شاخه دیگرش به قعر دوزخ منتهی میشود. و این سرنوشت ما انسان هاست که نیم او مؤمن بود، نیمیش گبر، نیم او هرس‌آوری، نیمیش صبر. نصف ما داستان درباره هرس بود، اگرچه هنوز داستان رو ما شروع هم نکردیم به یک تعبیر. داستان درباره هرس بود، نصفش، نصف ما انسان ها هرس است و نصف ما انسان ها در مقابل هرس صبر است. یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هم بیان در چشم یعقوبی چهور. این که حضرت یوسف رو ببینید، زمانی که برادرانش، اخوانش او رو میخواستن در چاه بیاندازن، در چشم اونها مانند یک موجود بیارزشی بود. سطور یعنی چهار پا و چهار پایان، به چشم چهار پایان نعوذ بالله مینمود به چشم برادرانش. ولی در چشم یعقوب یعنی پدرش که او رو انقدر دوست داشت، مانند حور بود. حور هم همچنان که میدونید به مرد یا زن سیاه چشم میگن، ولی عموما به کنایه از زیبایی و زیبارویی است. حور یعنی زیبارو در واقع. بعد میگوید تو مکانی، اصل تو در لا مکان، این دکان بر بند و بکشا آن دکان. عزیزم اگرچه تو جنست از جنسی است که مکانی هستی، یعنی یه جای داری، یعنی متافیزیکی نیستی، متعلق به عالم ماده هستی، تو مکانی، این قبول، ولی اصل تو در لامکان، اما اصل تو در عالم معناست، در یه جای دیگه است. قدر خودت رو بدون، این دکان بربند و بکشا آن دکان. این دکون و مغازه در واقع مادیات رو و دوست داشتنهای بی اندازه حریص آلوده جهان رو ببند و اون دکان رو باز کن، اون مغازه معنا رو باز کن، اونجا چیزای و کالاهای خیلی بهتری برات هست، خیلی چیزای بهتری هست. شش جهت مگریز، زیرا در جهات شش دره است و شش دره مات است، مات. و دارم بهت بگم که نمیخواد فرار کنی، این بر بدوی، اون بر بدوی، به این در بزنی، به اون در بزنی. شش جهت مکریز یعنی نمیخواد به این در اون در بزنی و در بری از این واقعیت هایی که من به تو میگم. چرا؟ برای اینکه شش دره میشی. شش دره یک عرصه که اصطلاحی بوده است در بازی نرو، کنایه از اینکه هر شش تا خونه نرو رو ببندن و دیگه کسی نتونه کاری بکنه. بنابراین شش دره ماته و هیچ کاری نمیتونه بکنه. امروز با اجازه شما به همینجا ختم میکنم و غزل مولانا رو میخونم و از حضورتون خداحافظی میکنم. ز خاک من اگر گندم برآید، ببینید چه احوالی داشته که این شعر گفته. میگه اگه منو وقتی که مردم منو دفن کنن، بعد از سالها بگذره، بعد یک کفه ای از خاک من بردارند و درون او گندمی بکارند، چه اتفاقی میفته؟ ز خاک من اگر گندم برآید، از او گر نان پزی مستی فزاید. از آن گر نان پزی مستی فزاید. این گندم رو سر مزار مولانا رو برداریم و بعد آردش کنیم و بعد خمیرش کنیم، نان بپزیم و این نان رو که بخوریم مست میشویم. خمیر و نان با دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشته ام رقصان نماید. خرپشته این سقف بنایی که مثل گنبد باشه میگفتن، کنایه از برآمدگی گور و قبره. میگه همین مقدار خاکی که روی قبر من ریختن تو رو وادار میکنه که به سماع در بیای و از خود بی خود بشی. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. گوهر وجود ما رو و بالقوه و مولانا رو بالفعل خداوند از می عشق خلق کرده است و حتی اگر بمیریم و مرگ ما را بساید و ساییده شویم، باز عشق باقی خواهیم ماند. منم مستی و اصل من می عشق، بگو از می به جز مستی چه آید، بگو از می به جز مستی چه آید. ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نان با دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خر پشته ام رقصان نماید. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. منم مستی و اصل من می عشق، بگو از می به جز مستی چه آید. درود خدا بر شما باد.